بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. دیروز تنبیه ششم رو شروع کردیم، تنبیه ششم در رابطه با اصالت و صحه، و اون تنبیه این بود، ایشون دیروز فرمودن که این اصالت و صحه هایی که ما جاری میکنیم یک فعلی از غیر صادر شده، عقدی چیزی صادر شده و ما شک که در صحت و فسادش میکنیم، این اصالت و صحه هایی که ما جاری میکنیم اثر شرعی بیواسطه رو فقط باید ثابت میکنیم. آثار شرعی معلواسطه یا آثار عقلی و عادی هیچ کدام اینها با اصالت و صحه ثابت نمیشه. همون حرفایی که برای استصحاب زدیم، دیروز هم عرض کردیم، این اصل مثبت حجت نیست، این منحصر به استصحاب نیست. هیچ یک از اصول عملیه لوازم عادی و عقلیشون رو ثابت نمیکنن، فقط آثار شرعی بیواسطه. اون وقت ایشون یه مثالی زدن، یه مثال در این مثال ما چیکار کردیم؟ اصالت و صحه جاری کردیم، ولی آثار عادی بر این اصالت و صحه رو بار نکردیم، که مثال ایشون این بود. بیرون اینجور مثال زدیم، زید از عمر یک لباسی خریده، خب مشتری شده زید، بایم شده عمر. این زید مشتری لباسی رو از عمر خرید و قبض کرد، یعنی لباس دیروز خرید و قبض کرد، اومد جزو اموالش. امروز هر دوشون فوت شدن، هم بایه هم مشتری. حالا ما نمیدانیم، از اون برم تو اتاق زید نگاه میکنیم، یه شیشه شرابه و یه کتابه، نمیدونیم این کدوم اینا رو میخواست ثمن قرار بده. حالا که از دنیا رفته، دیروز این لباسی که خرید، آیا ثمن اون لباس رو میخواست این شراب قرار بده یا این کتاب میخواست قرار بده؟ ما شک داریم. اگر واقعا میخواست این شراب رو در مقابل امر بده، در مقابل این لباس، میدونید که معامله فاسده، چون خمر خنزیر شرعا ملکیت نمیاره. پس اگر این واقعا قصدش این بوده، با این خمر خنزیر اون لباس رو خریده و میخواسته عوض بشه این رو بده، خب این عقد فاسده. اما اگر نه، میخواسته به ازای این کتاب، یعنی اون لباسی که دیرو خریده، میخواسته این کتاب رو ثمن قرار بده و فعلا موفق نشده. حالا ما شک داریم، شرایی صادر شده از زید و عمر، نمیدانیم این شراء آیا محکوم به صحته یا شراء فاسده. ما اینجا اصالت و صحه جاری میکنیم، چون واقعا احتمال داره او باشه، احتمال داره این باشه، نتیجتا نمیدونیم این عقد صحیحه یا فاسده. ما اینجا اصالت و صحه جاری میکنیم، میگیم این معامله و شرایی که دیروز محقق شده انشالله کار صحیحی بوده، اما دیگه لازمش عادیشو نمیدونیم ثابت کنیم. بیایم بگیم حالا که صحیح بوده، پس معامله بر کتابه، حالا که معامله بر کتابه، پس کتاب از ملک زید خارج شده. نه، معامله صحیح و کتاب همچنان در ملک زید باقیه. نه دیگه، ظاهرا سببی مسببی نی، یعنی همه اگه بخوام سببش بکنیم، همه اون سببی مسببی مال امروزه، این سببی مسببی مال امروزه، ولی اینجوری که شما بخواید حساب کنی، پس همه جاهایی که کاری واقع شده، آدم بعد بگه منشأ شک ما اونه، سببی مسببیش کنه، اون امروز میکنیم. قرار شک سببی و مسببی رو انشالله امروز توضیحش میدیم. پس خلاصه ببینید، شما فقط بگو انشالله این معامله یکی دیروز واقع شده صحیح بوده، اما حالا که صحیحه، پس لازمش اینه که کتاب، معامله رو کتاب واقع شده، پس کتاب از ملک زید خارج شده، رفته در ملک هم. اینا رو نمیتونی بگی، اصالت و صحه رو جاری بکن، اما دیگه نمیتونی بگی حالا که صحیحه، پس این معامله رو کتابه، پس کتاب رفت داخل در ملک هم. نه، کتاب در همون ملک صاحب قبلیش باقیه، اصل عدم انتقال. این حرف رو ایشون زدن، که البته از قول آقای نائینی من دیرو اشکال کردم، از کدیم آقای نائینی میفرماست خب این معناش اینه که جمع بین عوض و معوض بشه، یعنی الان هم لباس اومده تو ملک زید و همینم کتاب شما میگی تو ملک زیده، جمع بین عوض و معوض شده. این اشکال آقای نائینی کردن و فرمودن این حرف شیخ انصاری درست نی و ما نمیتونیم بپذیریم. ما اینجا اصالت و صحه جاری میکنیم و این کتاب رو هم منتقل به امر میکنیم.
میکنیم. میدونی چرا؟ برای اینکه این ورثه زید میدونن تصرف در یکی از این دوتا حرامه. بالاخره یا معامله فاسد بوده، این لباس ها مال عمرو، اینا نمیتونن تصرف کنن، یا معامله صحیح بوده، این کتاب مال عمرو، مال ایشونه. خلاصه مطلب ورثه زید علم اجمالی دارن که تصرف در یکی از این دوتا حرامه. و شما چطور میخوای بگی این کتاب به ملک این باقیه؟ عش عدم انتقال، لباس هم که دیروز اومده در ملکش. خلاصه مطلب ایشون این مطلب رو ملتزمن. اون وقت برای اثبات این مطلب دو تا مثال زدن ایشون. قبلا هم مثال رو زدن، دیروز هم به بعضیش اشکال کردن. یه مثالی که قبلا زدن این بود، یه نفر از دور یه حرفی زد، من نمیدونم فحش کرد به من یا به من سلام کرد. خب اگر فحش باشه کار فاسدیه، اگر سلام باشه کار صحیحیه. شما چیکار کن؟ بگو انشالله مسلمانه، انشالله فحش نداده، حمله بر صحت بکن، اصالت و صحت جاری کن. اما همین دیگه نگو حالا که پس این حرفش صحیحه پس سلامه، حالا که سلامه بر من واجبه برم جوابشو بدم، نه این ثابت نمیشه. یا یه مثالی دیگه ایشون زدن، کسی در اثناء نماز عصر شک میکنه من ظهر رو خوندم یا نه، یعنی الان این نماز عصرش نمیدونه صحیحه یا نه، چون نماز عصر وقتی صحیحه که مقدمش ظهر واقع باشه. حالا این شک میکنه که این نماز عصر من صحیحه یا فاسده. چرا؟ برای این که نمیدونم ظهر رو آوردم یا نه. اصالت و صحت جاری میکرد، نماز عصر صحیح میشد، سلام میداد، باید بعد از نماز عصر بلند که نماز ظهر بخونه. چرا؟ چون اصالت و صحت فقط اون وجود مقدمی ظهر رو درست میکرد، اما اینکه واقعا هم شما ظهر خوندی دیگه اونو ثابت نمیکرد. لذا بر شما واجب بود که بعد از نماز عصر اون نماز ظهر مشکوک رو انجام بدین. خب چطور در این دو مثال اصالت و صحت فقط اثر شرعی مخصوصی رو انجام میداد اما آثار عادی رو ثابت نمیکرد؟ اینجا هم همینطوره. اصالت و صحت جاری بکن، بگو اون شراء دیروز صحیح، اما لوازم عادیش که خروج این کتاب باشه از ملک زید به ملک عمد، اینا رو ثابت نمیکنه. خب حالا ایشون برای اثبات این مدعاش میخواد از حرف علامه استفاده بکنه. علامه در قواعد صفحه 236 اون قواعدای جلدی دو تا مسئله مطرح کرده مرحوم علامه. یه مطلبی در این دو تا مسئله گفته که اون مطلب مؤید حرف ماست. مؤید چی؟ مؤید این که اصالت و صحه آثار و لوازم عادی رو ثابت نمیکنه. لذا ایشون میفرمان لوقال، یک مالک و مستاجری با هم نزاع دارن. مالک ادعا میکنه که من این خونم اجاره دادم به هر ماهی یک درهم. این اول عنایت بکنی، یه سری بزنیم به گذشته. در تنبیه دوم میخوام مبنای علامه رو بگم، چون علامه اگه نظرتون بشه در تنبیه دوم اگر شک در صحت و فساد ناشی از ارکان بود اصالت و صحت جاری نمیکرد. نمیدونم این عقد صحیحه یا نه. چرا؟ برای اینکه نمیدونم با یه عاقل یا نه، بالغ یا نه، که شک در رکنه. الان شک در صحت و فساده، نمیدونم بالغ و عاقل هست تا صحیح باشه یا بالغ و عاقل نیست اون بایه تا صحیح نباشه. علامه اصل یاری نمیکرد، میگفت اصالت و صحت مال کجاست؟ اونجاییست که ارکان تمام باشه. در چیزای دیگه اگه شک کردیم اون وقت اصالت و صحت جاری میکنیم. در از این مبنا از علامه یادتون باشه. اون وقت در مقابلش مشهور میگفتن نه، ما اگه شک در صحت و فساد عقدی کردیم میخواد اون شک در ارکان باشه، میخواد غیر ارکان باشه، اصالت و صحت جاری میکردیم. یعنی نمیدونستیم این بایه بالغ عاقل هست یا نه تا فاسد باشه، اصالت و صحت جاری میکردیم. یعنی فرقی نمیکنه، ما شک در صحت و فساد فرقی نمیکنه، فساد از ناحیه ارکان باشه یا غیر ارکان. پس این دو مبنا نظرتون آمد؟ تنبیه دوم، آقای علامه در شک در صحت و فساد اگر شکمون در ارکان بود اونجا اصالت و صحت جاری نمیکرد، ولی مشهور جاری میکنن. اینو گفتم برای اینکه امروز این مطلبایی که الان میخوام بخونیم با توجه به اون مبنا باشه. خب یه مالک و مستاجری رو در نظر بگیری. مالک به مستاجرش میگه من این خانه رو، اینم عنایت داشته باشین در عقد و اجاره ارکانش چیه؟ مدت و اجرت. در بی خب اون بلوغ عقل و اینا به جای خودش، ثمن و مسمن بعد مالکیت داشته باشه به جای خودش. در عقد اجاره ارکانش چیه؟ ذکر مدت و اجرت، یعنی من در این مدت اجاره دادم یک سال و به این اجرت و عوضش هم اینقدره. یعنی اگر اینها نباشه این عقد ارکانش لنگه. خب اینم توجه داشته باشی. حالا یک مالکی به مستاجرش میگه من این خانه رو به تو اجاره دادم، هر ماه یک درهم، اجرت رو میگه اما مدت رو نمیگه. ببینی الان رکنش لنگه، یعنی این آقای مالک الان مدعی اجرته، میگه بله من هر ماهی به یک درهم، اما نمیگه این خونه رو چند وقته به تو اجاره دادم، یه ساله دادم دو، نمیگه ای رو، فقط ذکر اجرت میکنه، تعیین مدت نمیکنه. در مقابل مستاجر چی میگه؟ میگه نخه، تو این خونه رو یک ساله به من اجاره دادی و به یک دینار. ببینی هم ذکر مدت میکنه، میگه یک سال، و هم ذکر اجرت میکنه و میگه یک دینار. خب اینجا اگر واقعا این راست بگه این عقد فاسده، یعنی اگر مالک راست بگه یعنی مدت ذکر نشده این عقد اجاره باطله. اما اون چی میگه؟ اون هم میگه نه خیر، تو هم مدت رو گفتی هم اجرت رو گفتی، بنابراین این اجاره صحیحه. خب رو مبنای علام اینجا اصالت صحه جاری نمیشه. چرا؟ چون شک در رکنه. یعنی الان این مالک ادعا میکنه که من فقط اجرتم ماهی یک درهمه، اما ذکر مدت که نکرده، پس مدعی فساد این عقده. ولی اون میگه هم ذکر مدت شده هم ذکر اجرت شده، پس این عقد اجاره صحیحه. اینجا رو مذهب مشهور ما اصالت و صحت جاری میکنیم، ولی علامه جاری نمیکنه، چون شک در رکنه، یعنی مدت ذکر نشده، علامه اصالت و صحت جاری نمیکنه رو اون مبنایی که عرض شد، ولی مشهور جاری میکنن. حالا میخوام شاهد نتیجه بگیریم. بنابر قول مشهور که اصالت و صحت در اینجا جاری میکنیم، بدان لوازمش ثابت نمیشه. اصلا این عبارت رو نقل کردیم برای همین که بگیم اصالت و صحت جاری بکن ولی لوازمش جاری نکن. یعنی اینجا شما بگو انشالله این عقد اجاره صحیحه، قول مستاجر یعنی درسته، اما این معناش این نیستش که حالا که این اجاره صحیحه پس بر یک سال و بر یک دینار بوده. فقط شما بگو صحیحه این عقد اجاره، این مثال دیروزه با شما که نمیدانی این اجاره صحیحه یا فاسده، فقط اصالت و صحه جاری کن و بگو صحیحه. اما لازمه این مطلب حالا که صحیحه پس اجرت بر یک ساله، یعنی اجاره بر یک ساله، اونم بر یک دینار، این ثابت نمیشه. اما رو قول خودش، رو مبنای خودش، رو مبنای خودش که اصالت و صحه جاری نمیکنه، این عقد اجاره میشه فاسد، چون شک در رکنه. عنایت بکنید این دو سخط رو بخونیم تا برسیم به اول مطلب. اگر علامه اینجوری فرموده لو قال، عنایت داشته باشیم شاهد برای چی میخوام بیاریم. ما گفتیم اصالت و صحت جاری بکن ولی لوازمش جاری نکن. حالا میخوام از این عبارت علامه هم استفاده بکنیم که ایشون همین مطلب رو قبول دارن که اگر شک در صحت و فساد بود اصالت و صحت جاری میشه ولی لوازمش ثابت نمیشه. لو قال مالک، اگر مالک و مستاجری با هم نزاع کردن، قال مالک آجر تو که کل شهرن به درهم، من غیر تعیینه، اونایی که این نسخه دستشونه یه من غیر تعیین اضافه بکنن تو کلمات علامه هم، تو نسخه های جامع مدرسین هم هم، این تو این کلمات یه کلمش افتاده. یعنی قال مالک آجر تو که کل شهرن به درهم من غیر تعیینه، یعنی بدون تعیین مدت. مدت میگه من ذکر نکردم، من این خانه رو ماهی یه درهم به تو اجاره دادم، این حرف آقای مالک. خب فقال کی؟ مستاجر. فقال مستاجر نخیر بل سنتن به دیناره. ببینین میگه هم مدت بوده، تو این خانه رو یک ساله به من اجاره دادی، اونم در مقابل یک دینار. خب الان اگر او راست بگه عقد اجاره فاسده چون رکنش لنگه، اگر این راست بگه عقد اجاره صحیحه، حالا ما نمیدونیم آیا این عقد اجاره صحیحه یا فاسد، ایشون رو مبنای خودش که جاری نمیکنه چون شک در رکنه، اما رو مبنای مشهور خب شما اینجا اصالت و صحه جاری کن، بگو انشاءالله این عقد اجاره صحیحه، اون وقت نه دیگه لازمش ثابت کن، بگو حالا که این عقد اجاره صحیحه پس حرف مستأجر درسته که در مقابل یک سال و یک دینار. نه، اینا لازمه عادی اصوله و لازمه عادی اصول با اصالت و صحه ثابت نمیشه، صفی تقدیمه. قول مستأجر رو مبنای مشهور، اون مبنای رو قبلا گفتم که دقت داشته باشین، الان رو مبنای مشهور، یعنی مشهور اینجا الان اصالت و صحه جاری میکنن، اما این اصالت و صحه جاری میکنن قول مستأجر ثابت نمیشه، چون این لازمشه. بگیم حالا که صحیحه پس اجاره بر یک سال و بر یک دینار، نه این ثابت نمیشه، صفی تقدیمه. بنابر مذهب مشهور که اصالت و صحه جاری میکنن، شما نظر آر، نظر یعنی اشکال، در تقدیم قول مستأجر اشکالو. یعنی چی؟ یعنی نمیتونی بگی حالا که صحیحه پس چی؟ قول مستأجر درسته، اجاره واقع شده بر یک سال به یک دینار، این ثابت نمیشه. چرا؟ علتش هم زیرش مینویسین، لستلزام هل مصبت فیه نظر آر. چرا اشکال داره این حرف که ما اصالت و صحه جاری بکنیم نمیشه حرف مستأجر رو بپذیریم؟ لستلزام هل مصبت، برای این که مستلزم مصبته و اصول لوازمش ثابت نمیکنه. و اما این قدم را رو مبنای خودش، ببینید آقا اگه من نمیگفتم الان شما متوجه نمیشدید چه جوریه. الان رو مبنای مشهور بود، اصالت و صحه جاری کردیم ولی قول مستأجر ثابت نمیشه چون مستلزم مثبته. حالا رو مبنای خود من، یعنی علامه میفرماد این قدم نا، اگر قول مالک رو مقدم کردیم، چون مالک مدعی فساده، ایشون اصالت و صحه جاری نمیکنه، اگر ما قول مالک رو مقدم کردیم، یعنی گفتیم این عقد اجاره فاسده، این قدم نا قول المالک، مالک چی بود؟ مالک ادعای فساد این اجاره رو میکرد، چون مدت ذکر نشده بود. اگر ما رو مبنای خودمون اصالت و صحه جاری نکنیم، قول مالک رو مقدم بکنیم، ایشون میفرماد اقوا صحت عقد است فی شهر الاول هنا. حتما یه دونه هنا بذارید آقا، تو عبارت علامه هست و خیلی کار سازه، این هنا حتما حتما بعد بشه. لذا آقای نائینی میفرماد تو رسائل ها ما هر چی نگاه کردیم کلمه هنا هست شده، به حال اینکه این کلمه خلاصه کلیدیه، دخالت در مطلب داره. ایشون پس عبارتی میشه الاقوا صحت العقد فی شهر الاول هنا. ببینید آقا رو مبنای علامه اصالت و صحه جاری نمیشه اینجا دیگه، چون شک در رکن عقد اجاره است، اصالت و صحه جاری نمیشه، یعنی قول مالک مقدمه که مدعی فساده. اما هنا اینجا یه خصوصیتیه که اون اجاره نسبت به ماه اول ثابت میشه، رو قول علامه نباید صحت باشه، اما هنا در اینجا یک خصوصیتی هست که روی اون خصوصیت این اجاره نسبت به ماه اول منعقد میشه. عنایت بکنید آقا، یه دینار 12 درهمه. بله، خب پس چند؟ نه، الان مستأجر میگه چی؟ میگه آقا من اینجا رو یک ساله اجاره کردم به 12 درهم، بنابراین که یه دینار 12 درهم باشه. البته قول حق اینه که یه دینار 10 درهمه. اگر شما بتوانید اینجا حرفای آقای محقق ثانی که میدونید ایشون شرح بر قواعد داره، اگر مراجعه بکنید اشکالای حسابی اینجا به علامه کرده، و اگرم ندارید تغییرات آقای نائینی، ایشون تمام اشکالات محقق ثانی، اول حرف علامه رو نقل میکنه، بعد اون یه دو کلمه ای که تو عبارت ها افتاده اونا رو میگه بذارید، و بعد حرف علامه رو نقل میکنه توضیح میده، بعد اشکالات محقق رو بر علامه نقل میکنه. قرار اگر فرصت بکنن رفقا تقریرات آقای نائینی رو ببینن خیلی پرفایده است. عنایت بکنید الان علامه رو مبنای خودش اصالت و صحه جاری نمیکنه. چرا؟ چون شک در رکنه، و ایشون هم که خوندیم در تنبیه دوم، شک در صحت و فساد، اگر شک در رو رکن باشه اونجا ایشون اصالت و صحت جاری نمی کنه و اینجا شک در رکنه، چون این آقا میگه من ماهی درهم، اما نمیگه یک ساله که. پس رکن عقد که مدت اینجا ذکرش لنگه، اصالت و صحت ایشون جاری نمی کنه، یعنی این عقد اجاره باطله. ولی هنا در اینجا یه خصوصیتی هست که اون خصوصیت اقتضا میکنه بگیم این عقد اجاره نسبت به ماه اول درسته. چرا؟ برای اینکه یک دینار 12 درهمه. وقتی اون مستاجر میگه من اینجا رو یک ساله اجاره کردم به یک دینار، یعنی به 12 درهم، یعنی هر ماهی درهم. خب از اون برم مالک میگه چی؟ میگه من هر ماهی به 1 درهم اجاره دادم. پس اینا یقینا با هم توافق دارن که ماه اول اجاره درسته، ولو الان اون مالک نمیگه چند وقته و این موجب بطلان اجاره است، ولی هنا در اینجا یک خصوصیتیه که اون خصوصیت اقتضا میکنه این عقد اجاره نسبت به 1 ماه درست باشه. چرا؟ چون این آقای مالک میگه من اینجا رو اجاره دادم هر ماه 1 درهم، پس ماه اول قبول داره. اونم که میگه 12 ماه به 12 درهم، پس اونم ماه اول قبول داره. این خصوصیت اینه با لتوافقه ما که شهر الاول. پس بنابراین اجاره‌ای که رو قول علامه بناس باطل باشه چون اصالت و صحت جاری نمی کنه ایشون، نسبت به اون ماه اول اجاره صحیحه. لذا ایشون میگه من که مبنام اینه، قول مالک رو مقدم می کنم که مدعی فساده، اصالت و صحت جاری نمی کنم، ولی اقوا اینه عقد، یعنی این عقد اجاره نسبت به هنا در شهر اول در اینجا به خصوص، یعنی ولو اینجا الان رکن عقد لنگه و ما نباید حکم به صحت بکنیم، باید حکم به بطلان بکنیم، اما یه خصوصیتی در اینجا اون اقتضا میکنه حکم بکنیم به صحت عقد در شهر اول. زیرش اینی بنویسیم لتوافقه ما فیه، اینا نداره تو عبارت علامه با. چرا اون ماه اول درسته؟ برای اینکه این مالک و مستاجر نسبت به ماه اول با هم موافقن، چون اون میگه 12 ماه به 12 درهم، اینم میگه هر ماهی به 1 درهم، اما نمیگه چند ماه. پس هر دوی اینا قبول دارن که اجاره نسبت به ماه اول صحیحه. خب شاهد ما سر کجا بود؟ اون جمله اولی. در تقدیم قول مستاجر اشکاله. اشکاله یعنی چی؟ یعنی اگر اصالت و صحت جاری کردی رو مذهب مشهور، من که قبول ندارم، اگر رو مذهب مشهور اصالت و صحت جاری کردی بدان ثابت نمیشه قول مستاجر، یعنی نمیتونی بگی حالا که صحیحه پس عقد واقع شده بر 1 سال و 1 دینار، چون اصل مثبته و اصل مثبت حجت نی. این دومیش دیگه شاهدمانی. خب این یک شاهد. شاهد دوم و کذل اشکال. اشکال همون نظره، اون نظر یعنی اشکال، اشکال هم که همونه. و کذل اشکال یه مسئله دیگه باز علامه عنوان کرده که اونجا اگر بخواهی قول مستاجر رو مقدم کنیم باز مستلزم اصل مثبته. فرق این دومی رو با اولی عنایت داشته باشین. در اولی مستاجر میگفت مدت معلوم، اجرت هم معلوم، 1 سال در مقابل 1 دینار، یعنی هم مدت هم اجرت هر دو رو ادعا میکرد که ذکر شده. اون میگفت نه فقط اجرت ما گفتیم، مدت نگفتیم. در اینجا مستاجر میگه یه دونک ذکر شده، یعنی میگه مثلا مدت ذکر شده یا میگه اجرت ذکر شده، اون منکر تعیینه، میگه اصلا هیچی ذکر نشده. پس این دومی با اولی روشن شد. در اولی اختلاف چی بود؟ مستاجر میگفت هر دو ذکر شده، هم مدت هم اجرت. اون میگفت نه خیر، یه دونش ذکر شده، اجرت مدت ما ذکر نکردیم. ولی در این دومی مستاجر میگه یه دونش ذکر شده، یعنی تو این اجاره‌ای که به من دادی یا مدت معلوم بود یا اجرت معلوم بود. اونم میگه هیچ کدامش معلوم نبود. خب اینجا هم همونجوره، اون الان مدعی فساده، این مدعی صحته. شما رو مبنای مشهور، دوباره رو مبنای مشهور اصالت و صحت جاری کن، اما ثابت نمیشه قول مستاجر که بیاد بگه اینجا این اجاره رو این مقدار اجرت معین شده و کدل اشکال یعنی اصل مثبته و همچنین اون اشکال اصل مثبتی میاد در تقدیم قول مستأجر لو دل مستأجر اجرت مدت معلومه. اگر مستأجر ادعای اجرت مدتی رو بکنه یعنی ادعا کنه اجرت یک مدت معلومه ای را یا یه عوض معین را، یعنی یا مدت رو میگه معین شده یا اون اجرت و عوض میگه معین شده و الکر المالک التعیین، مالک به کلی منکر تعیین فیه ما، میگه نه من این خانه رو به تو اجاره دادم، نه ذکر مدت کردم و نه ذکر عوض و اجرت کردم که مدعی فساد میشه. خب در اینجا ما چیکار میکنیم؟ رو مبنای مشهور دوباره اصالت و صحت جاری میکنیم، اما لازمش ثابت نمیشه. حالا که صحیحه پس بر اون اجرتی که اون مستأجر ادعا میکنه اجاره واقع شده و الا اگر بخوام اینو بکنیم فیه اشکالو، یعنی همون اشکال اصل مثبت پیش میاد. ولی بعد آخر سرشو میگه الاغوا، مرحوم علامه میگه اغوا اینه از تقدیم قول مستأجر. آخه الان گفت تقدیم قول مستأجر اشکال داره، مستلزم اصل مثبته، ولی آخر سر علامه فرموده الاغوا از تقدیم. اگر اصالت و صحت جاری کردی رو مذهب مشهور، قول مستأجر رو مقدم کن. مثلا میگه اجرت ماهی چقدر، شما اینجا قول مستأجر رو مقدم کن، ولی عیبی هم نداره اون محظور اصل مثبت هم نیست. اقوا تقدیم قول مستأجر، این الف لام عوض از مدافع الیه، یعنی الاقوا تقدیم قول مستأجر، اما فی ما لم یتضمن دعوا علی ضرر المالک، اینم بذارید روش، البته تو عبارت علامه نی، ولی برای توضیح عرض میکنیم. اقوا تقدیم قول مستأجر فی ما لم یتضمن دعوا علی ضرر المالک، قول مستأجر رو میشه بگیم مقدمه، ولی یه شرطی داره، شرطش اینی که متضمن ادعایی نباشه که بر ضرر مالک باشه. عنایت بفرمایید، این اجرتی که این آقای مستأجر میگه، میگه من این خونه رو اجاره کردم مثلا به ماهی 1000 تومان اجرت معینه، اگر اون خونه اجرت المثلش همینه، خوبه حرفش رو قبول میکنی، اما اگر اجرت المثل خونه 2000 تومنه، این داره میگه 1000 تومن کمتر از اجرت المثله، این الان دعوایی داره بر ضرر مالک، چند نمیخواد بگه مالک 1000 تومن نیست، مالک 1000 تومنه نه مالک 2000 تومن. نمیدونم روشن شد یا نه. قول مستأجر اول گفتیم مقدم نمیشه چون مستلزم مثبته، حالا میگه الاغوا در یک صورت. چرا؟ در یک صورت ما میتونیم قول این مستأجر مقدم کنیم. کجا؟ اونجایی که ادعای اجرتی که میکنه، میگه مثلا ماهی 1000 تومن، این ادعای اجرت معینه‌ای که میکنه اگر متضمن دعوایی نباشه بر ضرر مالک، یعنی چی؟ یعنی ادعا میکنه این خونه ماهی 1000 تومن به من اجاره داده و اتفاقا اجرت المثلش هم همین 1000 تومنه، قبول کن قولشو، اصالت و صحت جاری بکن و اون لازمش هم ثابت بکن، بگو ماهی 1000 تومن اجاره واقع شده. اما اگر گفت نه ماهی 500 تومن به من اجاره داده، کمتر از اجرت المثل، اینجا الان متضمن دعوای سر ضرر مالک، یعنی میخواد بگه مالک اینجا نمیتونه بیش از 500 تومن مالک بشه، چون اینجا متضمن دعوایی بر ضرر مالک اونجا مقدم نمیشه. اما در اون صورت اول که ضرری بر ضرر مالک ادعایی نداشت، بلکه گفته بود ماهی 1000 تومن و اجرت المثل اون خونم 1000 تومنه، خب حالا به این خوردری داشت کار نداریم. چی شد آقا؟ ما دیروز ادعا کردیم، گفتیم اصالت و صحه اگر شما جاری کردی فقط آثار شرعی رو باری کن، ولی لوازم عقلی و عادی رو نمیشه ثابت بکنیم. برای اثبات این مدعا به کلام آقای علامه تمسک کردیم که ایشون دو جا اشکال کردن، فرمودن ما اگر بخوایم اصالت و صحه جاری کنیم و قول مستأجر رو ثابت بکنیم، این مستلزم اصل مثبته، و ما هم که گفتیم با اصالت و صحه اصل مثبت درست نمیشه. خب این تا اینجا تمام شد. بریم سراغ تنبیه ششم، از سادس تنبیه ششم. بعد از نسخه ها داره المقام و سالس غلطه با خطش بزنیم، مقام سالس رو چند روز دیگه ما میخونیم، فعلا ما داریم تنبیه ششم میخونیم. از سادس فی بیان ورود هاذ الاصل علل استثناء. رفقای نظری به قبل بکنن که خیلی مؤثره برای فهم اینجا، صفحه 409 مال قبل از تابستانه با این نسخه هایی که دست منه، صفحه 409 اگه نظرتون باشه ایشون این مطلب رو عنوان کردن، فرمودن استصحاب با هر یک از اصول به جنگ زمین میزنه، یعنی تمام اصول عملیه محکومن در مقابل استصحاب. ما من اصل الا این که اگر معارضه بکنن با استصحاب اونا زمین میخورن. اصل استصحاب عرش الاصوله، اگه نظرتون باشه استصحاب عرش الاصوله، یعنی نسبت عرشیت و فوقیت داره، با هر اصلی که معارضه بکنه استصحاب رو باید بر او مقدم کنی. مگر چی؟ اصالت الید، که اگه نظرتون باشه قاعده ید بود و قضیه داستان فدک از زهرا سلام الله علیه رو پیش کشیدیم همون بحث اونجا. ایشون اونجا فرمودن همین استصحابی که اینقدر مقام داره مقدمه بر همه اصوله، در مقابل ید دیگه محکومه. چرا؟ برای اینکه اگه ما بخوام در ذلیت ها هم استصحاب جاری کنیم دیگه جایی برای ید نمیمونه. الان این کتابی که دست ایشونه دیرو تو کتاب فروش بوده، ملک او بوده، حالا من نمیدونم آیا این کتاب ایشون خریده یا قصد کرده، نتیجتا نمیدونیم این مالک این آقا یا نه. استصحاب میگه چی؟ میگه مال کتاب فروش دیروزه. استصحاب اینو میگه دیگه، این کتاب دیروز تو کتاب فروشی بوده، مالکش اون بوده، امروز دست شما. حالا من شک میکنم آیا این کتاب قصبیه، شما رفتید از اونجا تعدیان گرفتید یا خریدید و مالک شدید، نمیدانیم. استصحاب حکم میکنه که این کتاب مال کتاب فروش دیروزه. اما قاعده ید چی میگه؟ میگه حرفا چیه؟ این آقا اصالت الید، این آقا الان ذلیده، ذلید مالکه. خلاصه مطلب به مهدار این که این کتاب الان در اختیار ایشونه، اصالت الید میگه این کتاب مال این آقا. خب ایشون چی فرمودن اونجا؟ فرمودن استصحابی که با همه اصول اگه معارضه بکنه تقدم داره، اگر با اصالت الید معارضه بکنه مؤخر میشه. یعنی شما اینجا استصحاب و اعتنا نکن، یعنی چی مال مالک دیروزه؟ الان این آقا ذلیده، اگر شما بخواید در موارد ذلیدم استصحاب جاری بکنی، خب تمام این چیزا که الان در اختیار ما یه موقعی مال دیگران بوده، هی استصحاب کن بگو حالا مال دیگرانه. اگر شما بخوای این کارو بکنی دیگه موردی برای اصالت الید نمیمونه، به حال اینکه ما ادله معتبره داریم که ید مسلم، سوق مسلم، اینها معتبره. اینا نظرتون اومد که اصالت الید اگر پیداش بشه دیگه استصحاب میره کنار. تمام اون روزه ها رو میخوام برای اصالت صحه بخونیم. اصالت صحه هم عیناً همینطوره، یعنی اگر شما یه چیزی رو میخواستی بگی صحیح، استصحاب آمد گفت فاسد، شما استصحاب رو اعتنا نکن. مثلا دیروز دو نفری عقدی کردن، حالا من نمیدونم آیا در اثر این عقدی که واقع شده نقل و انتقال محقق شده یا نشده، چون اگر این بیع صحیح باشه نقل و انتقال میشه، مال میره پلو او، جنس هم میره پلو او، ولی اگر فاسد باشه نقل و انتقالی محقق نمیشه. حالا من نمیدونم این بیعی که این دو نفر کردن آیا نقل و انتقال ایجاد کرد یا نه، آیا شرایط این بیع، چون شرایط داره بیع، عاقل باشه، بالغ باشه، قادر باشه، جنس مایملک باشه، حالا ما شک داریم آیا این بیعی که از اینا صادر شد شرایط عقد بوده که بیع صحیح باشه یا نبوده که فاسد باشه، آیا در اثر این بیع نقل و انتقال شده یا نشده. اینجا ما چیکار میکنیم؟ استصحاب میگه نشده، چون تا دیروز که معامله ای نشده بود، نقل و انتقالی نبود، نمیدونیم به برکت این معامله نقل و انتقال شده یا نه. استصحاب میگه نقل و انتقال نشده، این مال مال صاحب اصلیشه، این پولم مال صاحب اصلیشه. استصحاب میگه باطله، نقل و انتقال نشده. ولی اصالت و صحه میگه چی؟ اصالت و صحه جاری کن، دوتا مسلمانن، یه عقدی صادر شده، انشاءالله شرایط رعایت کردن. ببینید همین استصحابی که بر همه اصول مقدمه اینجا محکومه، یعنی همون طوری که در مقابل ید محکوم بود و ما ید اونجا مقدم میکردیم بر استصحاب، در اینجا هم اصالت و صحه رو مقدمه بر استصحاب فساد میکنی. میگیم آقا دیروز الان استصحاب میگه نقل و انتقالی نشده، این عقد فاسده، ولی اعتنا نکن اصالت و صحت، بگو این عقد عقد درستیه. لذا ایشون میفرمان از سادس کی بیان ورود، ورود یعنی حکومت، ایشون عادتشونه ورود میگن حکومت اراده میکنن، حکومت میگن ورود اراده میکنن، یعنی همون طوری که اصالت الیت ورود داشت بس استصحاب، یعنی با بودن او استصحاب دیگه نمیتوانست عرض اندامی بکنه، با اصالت و صحه هم همینطوره، ورود داره اصالت و صحه حکومت داره حاضل است، یعنی اصالت و صحه در فعل غیر این حکومت داره بر استصحاب. تنقول اما تقدیمه علل استصحاب الفساد و ما فی معناه، نسخه جامع المدرسین داره فی نحوه، فرقی نمیکنه، اینا داره معناه اون داره فی نحوه، یعنی استصحاب بقای سلطنت مالک، این مثال داریم میخوانیم فی معناه مثل چی؟ استصحاب بقای سلطنت مالک، بیرون این مالک سلطنت داشت بر این مال، حالا یه نقل و یک بیت و اشترت هایی گفتن، نمیدونم با این بیت اون سلطنتش به هم خورده یا نه، استصحاب بقای سلطنت فرقی نمی کنه، یا استصحاب فساد یا استصحاب بقای سلطنت اقتضا میکنه که این معامله باطله، هنوز اون مالک سلطنت داره بر اون مالک، اما اصالت و صحه میگه اعتنا نکن. تقدیم تقدیم این اصل یعنی اصالت و صحه بر استصحاب فساد و بر استصحاب بقای سلطنت مالک سابق توازهون، ایشون میفرماد اصالت و صحه تقدم داره بر استصحاب فساد، چنانچه ید تقدم داشت بر استصحاب، در اینجام اصالت و صحه تقدم داره. دیگه بیشتر از این نمیشه بخونید، من فقط یه دو سه کلمه از قبل بگم یه قدی روشن بشه. ما الان آقا صفحه 421 سه چهار صفحه دیگه یک بحثیه میاد که همیشه هم هی وعدهشو میدادیم، آخر صفحه 424 مال چند روز دیگه است، آخر صفحه 424 یه بحثی پیش میاد به نام سببی و مسببی، اصل سببی اصل مسببی، همیشه هی وعدهشو دادیم، انشاءالله چند روز دیگه میخونیم، مجبوریم اونو بگیم این سببی و مسببی جا بیفته، همون مثالی که ایشون اونجا میزنه چون اینجا هم سببی و مسببیه یه قدی مطلب روشن بشه. ببینید آقا من دیروز یه آب کر طاهر داشتم، خب هر نجسی رو بدنین توش پاک میشه، و یک لباس متیقن و نجس داشتم، حالا امروز این لباس متیقن و نجس رو من داخل میکنم در این آبی که دیروز متیقن و طهارت والکریه بود، در میارم شک میکنم پاک شد یا نه، لباس متیقن و نجس رو که دیروز متیقن و نجس بوده در آبی که دیروز متیقن و طهارت والکریه بوده امروز داخل کردم، در میارم شک میکنم که آیا این پاک شد این لباس یا به نجاستش باقیه. خب اینجا چرا شما شک دارید که این لباس پاک شد یا نه؟ برای این که نمیدونی آب از کریه افتاده یا نه. سبب شک شما چیه؟ سبب این که الان شک میکنی این لباس من پاک شده یا نه، سببش اینه که نمیدونی اون آب از کریه افتاد یا نه. چیکار کن؟ اصل در سبب جاری کن، یعنی اصالت الکریه جاری کن که سبب شک شما وقتی با اصل استصحاب جاری کردی این آب شد کر، لباس خود به خود پاک میشه، دیگه استصحاب و نجاست جاری نکن. چرا؟ چون اون اصل مسببیه. پس این قاعده در ذهن آقایون باشه، هر جایی ما دو تا اصل داشتیم، یکی سببی یکی مسببی، مسببی رو جاری نکن. الان شما اگه بخوای اصل مسببی جاری کنی چیکار باید بکنی؟ باید بگی این لباس هم نجس بوده، نمیدونم پاک شده یا نه، حکم به نجاست بکنی، ولی نکنین کارو. این اصل مسببیه، با بودن سببی نوعت به این نمیرسه. چرا شما شک داری پاک شده یا نه؟ سببش اینه که نمیدانی از کلیت افتاده یا نه. اصل رو در سبب جاری کن، بگو این آب کره، وقتی آب کر شد لباس خود به خود پاک میشه. این اصل سببی و مسببی انشالله با اینجا فردا تطبیقش میکنیم، انشالله تا فردا.